ساعت 18 به وقت تهران خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان سه رقمی است. ابراز نگرانی مدیر کل آژانس از 4 ماه عدم همکاری ایران با بازرسی اتمی و اینکه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی مسدود بودن دارایی‌های ایران در کره جنوبی را غیر قابل قبول دانست. درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 113 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته و در پی ابتلا به کرونا خبر داد. در این بازه زمانی حدود 2500 تن نیز به عنوان مبتلای قطعی شناسایی شدند. بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون حدود 190 هزار نفر به کرونا مبتلا شده و حدود 9000 تن نیز جان خود را از دست دادند. رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در حاشیه اجلاس شورای حکام این نهاد از اینکه جمهوری اسلامی در خصوص مواد و فعالیت‌های احتمالی اعلام نشده توضیحاتی ارائه نکرده و همچنین از عدم دسترسی آژانس به 2 سایت مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. مدیر کل آژانس برای دومین بار در یکی از 2 گزارشی که به شورای حکام ارائه داده در این باره ابراز نگرانی کرده و حال میگوید این بستگی به تصمیم این شورا دارد که در این زمینه چه اقدامی انجام دهد.
It is obviously up to the members to decide how to respond to our report.
در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر تمایل آمریکا به تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت همکاری نکردن ایران با آژانس منتشر شده است. روسیه از جمله اعضای شورای حکام است که با این اقدام مخالفت کرده. تهران نیز بامداد دوشنبه در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام که به صورت مجازی برگزار می‌شود، این نهاد را به واکنشی در خور خوانده تهدید کرد. ایران به محتوای این واکنش اشاره‌ای نکرده، اما پیشتر اظهاراتی از جمله خروج از برجام و پیمان گسترش سلاح‌های اتمی NPT از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه درباره دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی گفت این دارایی‌ها در حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های کره‌ای قرار دارد و مربوط به درآمد صادرات نفت و معدنیات گازی ایران به کره جنوبی است. آقای ربیعی با اشاره به تلاش‌های دولت طی سال‌های اخیر برای رفع این چالش گفت به دلیل نامعلومی احساس می‌شود که دولت کره جنوبی همکاری لازم را نمی‌کند.
ما به دلایل نامعلومی این احساس داریم می‌کنیم که دولت کره جنوبی همکاری لازم را نمی‌کنه.
سخنگوی دولت رفتار کره جنوبی را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت این امر به روابط دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. پیشتر رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته بود میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی رقمی بین 6.5 تا 9 میلیارد دلار است. به دلیل تحریم‌های آمریکا بانک‌های کره جنوبی در صورت آزاد کردن این دارایی‌ها ناچار به پرداخت جریمه‌های سنگین میلیارد دلاری به آمریکا خواهند شد. بانک مرکزی روز دوشنبه حجم نقدینگی کشور را اعلام کرد. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای اقتصادی کشور که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، حجم نقدینگی در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 بیش از 31% رشد داشته است و به بیش از 2400 هزار میلیارد تومان رسیده. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال 97 نسبت به سال پیش از آن نیز 23% رشد داشته است. وزیر خارجه اوکراین میگوید توافق با فرانسه برای بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده توسط ایران از ماها پیش حاصل شده، اما کیف میخواهد پیش از ارسال جعبه سیاه به فرانسه آن را از تهران تحویل بگیرد. گزارشی از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه اوکراین میگوید از 3 ماه پیش که به این سمت منصوب شد بارها از آمادگی ایران برای مذاکره شنیده و امیدوار است که بین حرف و عمل فاصله به حد اقل برسد. دمیترو کولیبا یک شنبه در رابطه با پرونده پرواز 752 به خبرگزاری اوکراین فورم گفت: سه محور کلیدی داریم. نخست، شناسایی دلایل و جزئیات این سانحه. و به گفته وی، بدون بازخوانی جعبه سیاه، پاسخ کامل به این سوال داده نخواهد شد. دوم، حل تمام مسائل در رابطه با پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی. و سوم، مجازات مسئولین این فاجعه. این اظهارات در پیان بیان شد که هفته گذشته محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، گفته بود تحقیقات فنی و جنایی این سانحه تقریبا رو به اتمام است. بسیار بعید می دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد و کاملا روشن است چه اتفاقی رخ داده. در واکنش دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ابراز تأسف کرد که جعبه سیاه موضوع بازی های سیاسی شده. در این حال و افزود مطمئنیم که سرانجام اطلاعات جعبه سیاه در چارچوب مقررات بین الملل بازخوانی می شود. او با اشاره به این که اوکراین ظرفیت فنی برای بررسی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما را ندارد گفت: به همین دلیل چند ماه پیش برای انجام این روند با فرانسه به توافق رسیدیم. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به اظهارات ایران در ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، که بار دیگر از آمادگی خود برای ارسال جعبه سیاه به فرانسه خبر داد، ابراز امیدواری کرد که این وعده تو خالی نباشد و افزود: سر راه فرانسه می خواهیم جعبه سیاه را در اوکراین ببینیم. جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از فرهاد پرورش، نماینده ایران در ایکائو، گزارش داد: به تازگی این کشور از آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه درخواست کرده جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده با حضور نمایندگان ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه در انجام مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر به گزارش رویترز، آژانس فرانسوی اعلام کرد به طور رسمی هیچ درخواستی دریافت نکرده و بحث با ایران و سایر کشورها همچنان ادامه دارد. اما یفگنی یینین، مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، این گزارش را زیر سوال برد و به رادیو فردا گفت: تمام مدارک لازم و توافقات کتبی را در اختیار داریم.
اوکراین تجهیزات لازم برای بازخوانی این جعبه سیاه را ندارد. پس از تایید این موضوع با آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه مذاکره کردیم تا آنها اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را بررسی کنند و به توافق رسیدیم. مکاتبات مرتبط با این موضوع در وزارت خارجه اوکراین موجود است. به علاوه سایر کشورهای مرتبط با این سانحه نیز مشارکت خود در این روند را تایید کردند. به عبارت دیگر هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن بررسی جعبه سیاه پرواز 752 غیر از نبود اراده سیاسی طرف ایرانی وجود ندارد.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 5 ماه، جعبه سیاه این هواپیما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و این در حالی است که ایران 3 ماه پیش به ایکائو تعهد داده بود ظرف 2 هفته این جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین المللی بگذارد. با آغاز نشست جدید شورای حکام ایکائو، این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و چند روز پیش رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، گفت: پس از برقراری مجدد پروازها، جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بازخوانی می‌شود. ایران در حال محدودیت های جهانی مرتبط با ویروس کرونا را دلیل تعلل در بررسی جعبه سیاه پرواز 752 اعلام می کند که جعبه سیاه هواپیمایی که 3 هفته پیش در پاکستان سقوط کرد به فرانسه ارسال و اطلاعات آن بازخوانی شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این بخش خبری را با گزارشی دیگر به پایان می‌بریم. در حالی که گزارش‌های رسمی از مهاجرت و تصمیم خانواده‌ها مبنی بر کاهش فرزندآوری به عنوان دلایل کاهش جمعیت ایران یاد می‌کنند، همواره کمبود امکانات متعدد رفاهی اجتماعی و بهداشتی که می‌تواند از دلایل اصلی این مسئله باشد، به فراموشی سپرده می‌شود. شاهین بشیری درباره راهکار جدید جمهوری اسلامی برای مقابله با روند کاهش جمعیت ایران گزارش می‌دهد.
مسئول جمعیت در وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه رشد جمعیت به زیر 1% رسیده و پنجره جمعیتی رو به بسته شدن است، گفت: از جمله اقدامات این وزارتخانه در سالهای اخیر این است که خدمات پیشگیری از بارداری را ارائه نمی‌کند و توصیه قبلیش درباره 3 سال فاصله بین 2 فرزند را نیز کنار گذاشته است. حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت نرخ رشد جمعیت در ایران برای نخستین بار به زیر 1% رسیده و در حال حاضر 96% است. به گفته حامد برکاتی، وزارت بهداشت در 4 سال اخیر اقداماتی را برای افزایش جمعیت انجام داده که از آن جمله افزایش مراکز درمان ناباروری از 12 مرکز به 44 مرکز بوده است. وی همچنین گفت ارائه خدمات پیشگیری از بارداری در مراکز دولتی متوقف شده و توصیه قبلی وزارت بهداشت مبنی بر رعایت 3 تا 5 سال به عنوان فاصله ایمن بین دو بارداری نیز به 18 تا 24 ماه کاهش یافته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد شیوه های جمهوری اسلامی برای مقابله با کاهش جمعیت به رادیو فردا میگوید
این سیاست یک سیاست کاملا زن ستیزان است، از منظر اینکه حق باردار شدن یا باردار نشدن که بخشی از حق زن بر به اصطلاح کنترل بدن خودش هست رو انکار میکنه. یعنی یکی از دستاوردهای مهم جنبش جهانی زنان و زنان که مبارزه میکنه برای اینکه حق آزادی سخت جنین داشته باشن جای خود داره، اون رو که حکومت اسلامی علنا مخالفت میکنه. اینکه حتی بتونن دست کم در کشوری که سخت جنین آزاد نیست رسمن دست کم بتونن با استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری تصمیم بگیرن که تولد بچه یک امر آگاهانه باشه، یک امر هدفمند باشه، یک امر اختیاری باشه، نه اثر اینکه فقط میخوان افراد سکس داشته باشن. بنابراین با قطع شدن وسایل پیشگیری از بارداری عملا این مسئله منتفی بشه. از زاویه اینکه این روش رو به عنوان روشی برای افزایش جمعیت مورد استفاده قرار بدن، این روش‌های پلیسی یا محدودیت‌ها روش‌های کارسازی نیست، روش‌هایی است که با روح دموکراسی ناخواناست، با حقوق زنان ناخواناست. از زاویه سلامت بچه و افراد هم تاثیر منفی میذاره رو زنان، برای اینکه بسیاری زنان اگر اینگونه باردار بشن و نخوان بچه داشته باشن، خب میرن کودکان رو سخت میکنن، اگه قانونا هم این میسر نباشه از طرق گوناگون اقدام میکنن و این میتونه سلامت زنان رو به خطر بندازه.
گذشته از مباحثی که به حق انتخاب یک زن به عنوان انسان مربوط می شود، مسائلی همچون امکانات تحصیل، بهداشت و شاید از همه مهمتر امکانات اقتصادی یک خانواده برای پرورش یک فرزند نیز در سیاست‌گذاری های جمعیتی باید مورد توجه قرار گیرد. مهرداد درویشپور در این زمینه معتقد است
به طور عمومی هم باید امکانات اقتصادی مناسب برای جامعه فراهم کرد، باید با سیاست تشویق و نه از سیاست های تنبیهی یا مجازات. وانگهی این کاهش نرخ رشد جمعیت یه امری همگانی در تمام دنیا و از جمله ایران، با دشواری های اقتصادی که مردم امکان حتی نون خوردنشون رو ندارن، تولد بچه‌های بیشتر فقط به گسترش فقر و حتی با توجه به فقدان امکانات آموزشی درخور، امکانات بهداشتی درخور، به گسترش بیماری‌ها، به گسترش بیسوادی و گسترش فقر در جامعه کمک می‌کنه.
از زمانی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش جمعیت در ایران شده، شماری از خدمات بهداشتی پزشکی متوقف شده و سیاست‌های بهداشتی درمانی نیز در ایران تغییر کرده است. رهبر جمهوری اسلامی بارها از سیاست‌های کنترل جمعیت در گذشته انتقاد کرده و با اشاره به جمعیت کشورهای هند و چین که به ادعای او زمینه رشد آنها فراهم شده، خواستار ازدیاد جمعیت ایران شده است.
بنده همینجا عرض بکنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
مسئله کاهش جمعیت همکنون به یک نگرانی برای دستاندرکاران جمهوری اسلامی تبدیل شده. چند روز پیش هم رئیس کمیته سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران گفت که بین سال‌های 1410 تا 1415 نرخ رشد جمعیت کشور احتمالاً به صفر می‌رسد. محمد جواد محمودی از مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور، گرایش بسیاری از مردم به داشتن فرزند کمتر و حرکت ساختاری جمعیت به سمت سالخوردگی به عنوان عوامل کاهش رشد جمعیت ایران نام برد.
با گزارش شاهین بشیری میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها و گزارشها در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه دیگر. تا آن هنگام بدرود.